اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 23 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالب این برنامه بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلی محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، به تازگی گفته است که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت می‌کنند. والتز این اظهارات را در مصاحبه با شبکه خبری NBC که یکشنبه منتشر شد بیان کرده است. وی گفته است که من فکر نمی‌کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادهای سازمان ملل متحد بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیان که تنها به طالبان اجازه می‌دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره‌مند شود و چه کسی مجازات شود. پیش از این حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفته بودند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد. مایک والتز ادعا کرده است که شواهد و مدارک در این زمینه جمع آوری کرده و نیز از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده است که کمک های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفته. با این حال پیش از این او گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه را رد کرده، گفته است که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می‌کنند تا کمک‌ها به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفته‌اند که مقامات محلی طالبان در امور آنها دخالت دارند. مایکل مکال، عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال که قبلا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS روز یکشنبه 21 ماه دلو گفت روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کرده‌اند باید از سر گرفته شود. دونالد ترامپ بعد از مراسم تحلیفش در 20 ژانویه در یک فرمان اجرایی برنامه پناهندگی ایالات متحده را برای 90 روز به حال تعلیق درآورد. با این اقدام روند انتقال افغان‌های دارنده پرونده‌های مهاجرتی آمریکا نیز برای فعلا متوقف شده است. بسیاری از این افغان‌ها در بیرون از افغانستان، عمدتاً در پاکستان و فیلیپین، منتظرند که پرونده‌هایشان طی مراحل شود. افغان ایوک، نهاد غیر انتفاعی که با افغان‌های متحد ایالات متحده در بخش اسکان مجدد آنان در آمریکا کمک می‌کند، با فرستادن نامه به وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده خواسته است که افغان‌ها باید از فرمان توقف کمک‌ها و مهاجرت مستثنا شوند. افغان ایوک به حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از تأثیرات شدید این فرمان بر امنیت آمریکا هشدار داده، گفته است ده ها هزار افغان که اکثریتشان با خطر انتقام‌جویی طالبان مواجهند، به دلیل این فرمان در سراسر جهان در بی‌سرنوشتی باقی مانده‌اند. شان وان دایور، رئیس افغان ایوک، در این نامه که دو روز قبل فرستاده شده، گفته است که عواقب احتمالی این فرمان شامل از دست رفتن اعتماد است که میتواند به حمایت محلی از نیروهای آمریکایی در جنگ‌ها آسیب رساند. او در این نامه افزوده است که اگر افغان‌ها استثناء قرار نگیرند، این به دشمنان مانند گروه دولت اسلامی یا داعش نشان خواهد داد که ایالات متحده آمریکا متحدین خود را تنها می‌گذارد و این امر همسران، کودکان و والدین آمریکایی‌های افغان را که در صفوف نیروهای نظامی آمریکا ایفای وظیفه می‌کنند نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان می‌گوید که برای نخستین بار سروی کشت پنبه را در کم از کم 15 ولایت افغانستان انجام داده که بر اساس آن در سال 1403 خورشیدی 159 متریک تن پنبه در این کشور تولید شده است. محمد حلیم رفیع، سخنگوی این اداره، بر روز دوشنبه 10 ماه فوریه خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده و مدعی شد که بر اساس بررسی‌های آنان تولید پنبه در سراسر افغانستان در مقایسه با سال گذشته آن 30% افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات اداره ملی احصای و معلومات طالبان، امسال در 105 هزار هکتار زمین پنبه‌کش شده که بیشتر آن در ولایات هلمند و کاپیسا بوده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ بار دیگر به دلیل برفباری و طوفان شدید برای تردد تمام موترها مسدود شده و تلاش‌ها برای بازگشایی آن جریان دارد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، گفته است که این شاهراه حوالی ساعت 7:10 شام روز یکشنبه 9 ماه فوریه بر روی تمام موترها و شمول موترهای مسافربری و باربری مسدود شد. حقشناس افزوده است که برفباری شدید و طوفان در دو طرف سالنگ ادامه داشته و این وضعیت سبب محدودیت ساحه دید شده است و از این رو به هدف جلوگیری از تلفات انسانی شاهراه را به گونه موقت مسدود کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، دیروز دوشنبه 9 ماه فوریه ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، می‌خواهد ایران را به زانو درآورد. پزشکیان در جریان سخنرانیش در محفل سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 گفت ترامپ می‌گوید که می‌خواهد گفتگو کند، بعد در همان زمان سند تمام توطئه‌های ممکن برای به زانو درآوردن انقلاب را امضا و اعلام می‌کند. انقلاب اسلامی در ایران با حکومتی که طرفدار ایالات متحده بود نقطه پایان گذاشت و سپس دیپلمات‌های آمریکایی را گروگان گرفت، اقدامی که آغاز خصومت‌ها میان آمریکا و ایران بود. دونالد ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری بار دیگر پالیسی حد اکثر فشار علیه ایران را پیش گرفت. ترامپ در جریان دور نخست ریاست جمهوریش که در سال 2021 پایان یافت نیز پالیسی حد اکثر فشار بر ایران را دنبال می‌کرد. وی در سال 2018 از توافق‌نامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. زهرا مینویی، وکیل بهاره، بر روز یکشنبه 21 دل در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که شعبه 54 محکمه انقلاب با آزادی مشروط موکلش توافق کرده است. بهاره هدایت نیز تایید کرده است و در اینستاگرام نوشته است که با آزادی مشروطش موافقت شده است. خانم هدایت که با توقف حکم به دلیل بیماری از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، حالا با موافقت محکمه انقلاب به طور مشروط آزاد خواهد بود و به زندان باز نخواهد گشت. این فعال مدنی در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی تیاره اوکراینی توسط سپاه پاسداران در سال 1398 از سوی محکمه انقلاب تهران به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و 3 ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شد. وی در سال 1401 بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، 9 ماه فوریه با رد پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، مبنی بر کنترل غزه توسط آمریکا گفت هیچ کس قدرت ندارد مردم غزه را از سرزمینشان براند. اردوغان در یک کنفرانس خبری گفت هیچ کس قدرت آن را ندارد که مردم غزه را از کرانه غربی و بیت المقدس شرقی مربوط به فلسطینی ها، سرزمین آباییشان که هزاران سال در آنجا زندگی کردند، حذف کند. رئیس جمهور ترکیه که سرگرم سفر 4 روزه به مالزی، اندونزی و پاکستان است، با ویرانی گسترده غزه در اثر تهاجم نظامی اسرائیل اشاره کرده گفت اسرائیل مکلف به بازسازی غزه است. اردوغان گفت حکومت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به جای بیجا کردن مردم غزه باید وجوه را برای پرداخت غرامت بالغ بر 100 میلیارد دلار تدارک ببیند. در همین حال اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، روز یکشنبه طرح رئیس جمهور ترامپ را برای سرزمین‌های ویران شده فلسطینی‌ها در نوار غزه رسوایی خواند. شورای پناهندگان نروژ دیروز دوشنبه 10 فوریه اعلام کرد که پس از تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده، این نهاد بشری فعالیت بشردوستانه خود را در نزدیک به 20 کشور جهان و شمول افغانستان تعلیق می‌کند. این سازمان بشری که در سال 2024 حدود 20%، یعنی 150 میلیون دلار بودجه خود را از ایالات متحده دریافت کرده بود، گفته است که مجبور به بیرون کردن کارمندانش از افغانستان و سایر کشورها شده است. شورای پناهندگان نروژ در بیانیه گفت در تاریخ 79 ساله مان هرگز چنین قطع آنی تمویل کمک ها را از هیچ یک از کشورهای تمویل کننده سازمان های بین الحکومتی یا نهادهای کمک کننده خصوصی تجربه نکرده بودیم. این نهاد مددرسان هشدار داده است که پیامدهای تعلیق کمک ها برای مردمان درگیر بحران در سراسر جهان به گونه فزاینده جدی خواهد بود. هرچند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفته است که برخی از پروژه های مهم و حیاتی از این محدودیت استثناء قرار خواهد گرفت، شورای پناهندگان نروژ گفته است که تاکنون از چنین استثنای بهره‌مند نشده است. سخنگوی اداره اطفائیه گواتمالا سیتی پایتخت گواتمالا گفته است که دست کم 30 تن زمان جان باختند و شمار دیگر زخم برداشتند که یک بس از پل در یک شهرهای مزدحم سقوط کرد. این رویداد صبح دیروز دوشنبه 22 مایه دل اتفاق افتاده که بس از گواتمالا سیتی به بیرون از شهر می رفت. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از بازگشت از ایالات متحده این پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ را ستود که گفته است ایالات متحده کنترل غزه را به دست بگیرد و جمعیت این منطقه در جای دیگر اسکان داده شوند. نتانیاهو در سخنرانی با کابینه اش یکشنبه 21 دل گفت دو متحد اسرائیل و ایالات متحده در این باره که غزه دیگر تهدید برای اسرائیل ایجاد نکند توافق کردند. نتانیاهو سفرش را به واشنگتن پردستاورد خوانده است. وزارت صحت فلسطینیان گزارش داده است که نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی اشغال شده 21 ماه دلو 3 تن را به شمول یک زن که 8 ماه باردار بود تیرباران کردند. اما اردوی اسرائیل گفته است که در یک حمله تروریست‌ها را هدف قرار داده. این اردو سپس گفت که پلیس نظامی تحقیق را در مورد مرگ زن حامله آغاز کرده است. اردوی اسرائیل گفته است که نیروهای اسرائیلی صبح روز یکشنبه عملیات را در کمپ پناهندگان نورشمس در حومه شهر تولکرم در شمال کرانه غربی اجرا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر تاکید ورزید که متعهد به خرید و مالکیت نوار غزه توسط امریکاست. او گفت به زودی با رهبران عربی دیدار می کند و انتظار دارد که آنها با پذیرش فلسطینیان موافقت کنند. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه 9 فوریه در پرواز ایر فورس 1 به خبرنگاران گفت آنان متعهد به خرید و مالکیت غزه هستند و ممکن است آن را به کشورهای دیگر در شرق میانه بدهند تا بخش‌های از آن را بسازند. در پیشنهادی رئیس جمهوری ایالات متحده با مخالفت‌های گسترده به ویژه از سوی کشورهای عربی روبرو شده است. مصر اعلام کرده است که جلسه اضطراری سران کشورهای عربی در واکنش به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار می‌شود. این کشور روز یکشنبه 9 فوریه اعلام کرد که در 27 ماه فوریه میزبانی این نشست را به عهده خواهد داشت. مصر گفته است که در این نشست در مورد تحولات تازه و خطرناک پس از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسکان مجدد فلسطینیان از نوار غزه بحث می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتظار دارد ایلان ماسک مسئول وزارت کارآمدی دولت میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده در پنتاگون را در جریان حسابرسی خود شناسایی کند. دونالد ترامپ روز یکشنبه 21 دل در گفتگویی که از شبکه فاکس نیوز منتشر شد درباره وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون بزرگترین اداره فدرال آمریکا گفته است که آنان میلیاردها دلار تقلب و سوء استفاده را پیدا خواهند کرد. وی در ادامه اعلام کرد که خیلی زود شاید ظرف 24 ساعت آینده با ایلان ماسک خواهد گفت که به وزارت معارف سر بزند و بعد از آن به اردو بپردازد. بودجه پنتاگون نزدیک به 1 تریلیون دلار در سال است. جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که اجازه می‌دهد 895 میلیارد دلار هزینه دفاعی برای سال مالی فعلی در نظر گرفته شود. این سال مالی در 30 سپتامبر به پایان می‌رسد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. یک بانک مواد غذایی در جنوب غربی ایالات متحده در حال مبارزه با گرسنگی و نیازهای غذایی اضطراری با جمع آوری کمک های مالی است که در آن سرآشپزهای محلی برای آماده ساختن بهترین غذاهای خوشتم با هم رقابت می کنند. گوستاو مارتین سکنستراس گزارشی را در این مورد از نیو مکزیکو فرستاده که شرح بیشتر در این مورد را لیلما حبیب عظیمی پیشکش میکند.
سانتافه مسابقه سوپر بول یا کاسه سوپ یا شوربای خوشمزه بود، جایی که در آن 23 سرآشپز محلی در یک رقابت دوستانه برای بهره‌مندی از بانک غذایی نیو مکسیکو با مساف همدیگر برای تهیه غذاهای متنوع رفتند. همه سال قبل از سوپر بول قهرمانی فوتبال آمریکایی این مسابقه آشپزی و غذا برگزار می شود. این بزرگترین جمع‌آوری اعانه این بانک است که امسال بیش از 100 هزار دلار آمریکایی به دست آورد. برگزار کنندگان می گویند آنها در فراهم آوری بیشتر از 500,000 غذا برای اطفال، شهروندان مسن و خانواده های سهم گرفتند که با ناامنی غذایی مواجه هستند. جل دکسن مدیر اجرایی آن می گوید گرسنگی در سراسر ایالات متحده یک امر ثابت شده می باشد.
So in our view, until
بنابراین از نظر ما تا زمانی که همه سیر شوند، تا زمانی که همه مطمئن شوند که وعده غذایی بعدیشان کجاست، کار آنها تمام نشده است.
دکسن با عنوان مدیر اجرایی نخستین سازمان پاسخگوی نیازهای اولیه می گوید انبار آذوقه و غذا نیز به خانواده های کمک می کنند که به دلیل آتش سوزی و سیلاب در نیو مکسیکو آواره شده اند. بیش از 1500 تن برای حمایت از بانک غذا در سوپر بول امسال شرکت کردند که در آن داوران از بین آنها 5 دسته را برگزیدند. آدریان مارتینز سرآشپز اسپانیایی که در این مسابقات برنده شده میگوید
انبار و دیپوی مواد غذایی با کار فوق‌العاده‌ای که در جامعه انجام می‌دهد شهرت دارد و بله این کار با همه شرایط دشواری که در کشور وجود دارد مهمتر از هر زمان دیگر است. من برای تهیه غذا اینجا هستم اما خوشحالم که در عین حال کار خوبی انجام می‌دهم.
در حالی که هدف اصلی جمع‌آوری اعانه برای انبار و ذخایر مواد غذایی بود، سازمان دهندگان میگویند آنها میخواستند با براه انداختن این رقابت ها بر اهمیت نیروی کار مهاجر در غذای ایالات
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مایک والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز یکشنبه به منتقدان طرح تصرف غزه که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته پیشنهاد کرده بود پاسخ داد. در عین زمان آتش بس میان اسرائیل و حماس منجر به تبادله موافقانه دیگر گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی شده است. گزارش ورونیکا پلدرس اگلاسیاس را نجیبه خلیل به توجه می رساند.
در حالی که توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد، نیروهای اسرائیلی به روز یکشنبه از دهلیز نتزاریم که باریکه غزه را تقسیم می کند عقب نشینی کردند و تمام خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال غزه برگشتند. اما چگونگی آینده برای ساکنان غزه پس از پایان جنگ هنوز منحیث یک سوال باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نظریه اسکان مجدد مردم غزه در کشورهای دیگر و تسلط ایالات متحده بر باریکه غزه برای بازسازی آن را مطرح کرده است. مایک والتز مشاور امنیت ملی ترامپ روز یک شنبه به منتقدان این طرح چنین پاسخ داد.
نمی شود آنجا را در حالی که 1,800,000 نفر روی کوههای از آوار و مخروبه ها زندگی کنند به پاریس مدیترانه تبدیل کرد، مثل که بیروت در دهه 70 بود. هر کسی به شمول رسانه ها از آنچه که ترامپ پیشنهاد می کند خوششان نمی آید و برنامه بهتری دارند به ما بگویند.
طرح رئیس جمهور ترامپ در داخل اسرائیل حمایت شده است، اما جهان عرب و رهبری فلسطین قاطعانه آن را رد می کنند. ریاض منصور سفیر اداره خودگردان فلسطینی در سازمان ملل متحد در واکنش به طرح ترامپ چنین گفت.
We need to rebuild the Gaza Strip.
ما باید باریکه غزه را بازسازی کنیم. باریکه غزه جزء بسیار گرانبهای سرزمین دولت فلسطین است. بخشی از سرزمین ماست و ما وطنی جز کشور فلسطین نداریم.
در همین حال اسرائیلی ها در آخر هفته آزادی گروگان های بیشتری را جشن گرفتند. 5 کارگر تایلندی که برای بیش از یک سال در قید حماس قرار داشتند روز یک شنبه با عزیزان خود پیوستند. بالمقابل 183 اسیر فلسطینی نیز به عنوان بخشی از این معامله آزاد گردیدند. گفتگوها درباره مرحله دوم توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس ممکن در این هفته در قطر اثر گرفته شود.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اعلامیه اصراری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مرز جنوبی امریکا در حال از همکنون ثمر بخشیده است که بیگانگان غیر قانونی خشن هر روز سوی ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده یا ICE جمع‌آوری و به کشورهای اصلیشان اخراج می شوند. کریستین نوئم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده اخیراً در مأموریت کارمندان اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در جاده های شهر نیویورک شرکت کرد. سپس وی در مصاحبه با شان هایتی مجری شبکه خبری فاکس گفت ما بدترینان را در این کشور که جاده های ما را خطرناک می سازند جمع‌آوری می کنیم. نوئم گفت ما با یکی از اعضای باند پریدی آراگوا، یکی از سرکردگان این باند، مواجه شده و او را زندانی ساختیم. حکم بازداشت او در دورادو صادر شده بود. در واقع او یکی از کسانی بود که در برخی از ویدیوهای آپارتمانی در شهر ارورای ایالت کلرادو دیده بودیم که آن را تصرف و خشونت‌های زیادی را در آنجا مرتکب می‌شدند. سرکرده باند تریدی آراگوا که اندرسن زامبرانو پچیکو نام دارد، در پیوند به تصرف خشونتبار چندین آپارتمان در شهر ارورا در کلرادو توسط این باند و اتهام اختطاف، سرقت و مروب کردن تحت پیگرد قرار دارد. ای سزون دستگیر شد که رئیس جمهور ترامپ باندهای بنده آراگوا و MS-13 را به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی معرفی کرد. اقدامی که تضمین میکند تا ادارات فدرال امریکا با این باندها به عنوان تهدید امنیت ملی رفتار کنند. نوئم از ترامپ به خاطر پابندی به تعهدش برای امن ساختن دوباره امریکا ستایش کرد. او گفت ما دقیقاً همین کار را انجام می دهیم. پس در طول شب کار کردن و انجام این حملات هدفمند علیه این بیگانگان جنایتکار ما آنان را بیرون می رانیم. دهیست که اطلاعات بیشتر در مورد برخی دیگر از جنایتکاران را جمع‌آوری میکنیم که در آنجا هستند. با گفته نوئم بیگانگان غیر قانونی خشن برای زمان زیادی سبب شدند تا فرزندان خانواده های امریکایی چنگ مخدرات و خشونت از دست بروند. نوئم گفت آنان را از اینجا بیرون میرانیم و اطمینان حاصل میکنیم که با این کار ادامه دهیم و بدانیم که صدای مردم امریکا واقعا شنیده شده و به آن گوش داده می شود و اینکه این کارمندان اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با حمایتی که نیاز دارند و با همکاری حکومت‌های محلی در زمینه آنچه باید انجام بدهند برای انجام وظیفه می روند. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده و تداوم اخراج جنایتکاران خطرناک بیرون از کشور تعهد سپرد و خطاب به آنان گفت زمانی که شما را پیدا کنیم عواقب وجود خواهد داشت، ما شما را اخراج خواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که وضعیت امنیتی منطقه خصوصا در سالهای اخیر در پاکستان وخیم بوده و پاکستان موفق شده تا پیامدهای ناامنی در منطقه را با شرکای امنیتی خود ایران و روسیه برساند. مبلغ به صدای امریکا گفت که این وضعیت نگران کننده امنیتی موجب شده تا روسیه و ایران بر همکاری های منطقه‌ای برای جلوگیری از گسترش تروریسم تلاش کنند.
توجه کنید به مصاحبه‌ای که نجیب خلیل با دکتر آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی انجام داده است.
روسیه با ابراز نگرانی از گسترش فعالیت‌های تروریستی گفته که روی همکاری سازنده بین افغانستان و پاکستان تمرکز می‌کند. به نظر شما همکاری سازنده در چی عرصه‌های می‌تواند باشد؟
من فکر میکنم که وضعیت منطقه ما مخصوصا پاکستان در سالهای اخیر و مخصوصا در سال 2024 بسیار وخیم بود و احتمالات تجزیه خاک پاکستان را حتی بیشتر کرده بود. اما احساس میکنم که این نگرانی الان در منطقه ما را هم روسها درک کرده و هم ایرانی ها درک کرده و هم پاکستانی ها، یعنی نظام پاکستان و پنجابی ها تانستن برای شرکای سیاسی خودشان در منطقه به خوبی واضح بسازند که اگر در پاکستان اتفاقات جدی راجع به تمامیت ارضی پاکستان اتفاق بیفته چه چیزی بر سر منطقه خواهد آمد، از بحث تجزیه ایران بگیریم تا گسیل شدن مجموعه های تروریستی و افراطی به سمت آسیای میانه. من فکر میکنم این درک بسیار مهم هست. سفر مقامات امنیتی ایران و پاکستان هم نشان میده که این درک منطقه‌ای به وجود آمده و کسان را که به فکر تجزیه پاکستان و احتمالاً جابجایی مرزهای جغرافیایی هستند به کمک چپ نظامیان TTP، به کمک چپ نظامیان بلوچ‌های آزادخواه پاکستان، به کمک شبکه حقانی در افغانستان، این ارتباط تنگاتنگ بین TTP و گروه‌های مسلح وزیرستان شمالی و حقانی‌ها وجود داره، نشان میده که به اصطلاح یک وضعیت وخیم وجود داره در منطقه و همکاری روس‌ها و ایرانی‌ها با نظام پاکستان میتونه از به اصطلاح وخیم‌تر شدن اوضاع در پاکستان و در کل منطقه مخصوصا در ایران و افغانستان جلوگیری بکنه.
آقای مبلغ، سفیر روسیه در پاکستان همچنان گفته که مسکو در بخش تلاش های مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان، تحت افغانستان البته تحت کنترل طالبان است، قرار داره و کمک های لازمه به این کشور فراهم خواهد کرد. در این راستا روسیه چطور میتونه طالبان کمک کنه؟
بسیار سوال مهم هست. ببینید، در افغانستان من همونطوری که اشاره کردم پیوندهای عمیقی بین طالبان و مجموعه های مسلح در پاکستان وجود داره، از TTP تا گروه حافظگل بهادر تا گروه های مسلح دیگر در وزیرستان شمالی. این که به لحن دیپلماتیک روس ها میگه ما افغانستان تحت کنترل طالبان را کمک میکنیم تا فایق بیاید، من فکر میکنم بیشتر منظورشان فشار دیپلماتیک بر بخش غیر نشنالیست طالبان هست. من احساس میکنم که ملاهایی که دور هیبت الله هست کمتر نسبت به حقانه ها نشنالیست هست، کمتر نسبت به آنها به تجزیه پاکستان می اندیشند و کمتر به اصطلاح آرزوی دیرینه به نام لوی پشتونستان دامن می زنند. بنابراین من فکر می کنم که هم ایران و هم روزها شاید به تقویت آن بخش از طالبان که کمتر به مسائل نشنالیستی دامن می زنند کمک خواهند کرد و هشدارهای امنیتی و دیپلماتیک خودشان را به بخش‌های تندرو، بخش‌هایی که مرتبط هستند و به قول مقامات پاکستانی TTP بازوی اجرایی حقانی‌ها در پاکستان هست، به اونها هم گوشزد خواهند کرد. این آخرین فرصت‌های منطقه مخصوصاً پاکستان، ایران و روس‌ها هست تا از یک آشوب آمریکایی دیگر در منطقه جلوگیری شود.
بله، ایره میخوام از شما بپرسم که پاکستان همواره ادعا کرده که تندروهای مرتبط به تحریک طالبان پاکستان حملات خود از پناهگاه امنشان در افغانستان تشدید بخشیدن. طالبان همواره این موضوع را رد کرده و گفتن که ناکامی های امنیتی خود پاکستان است. روسیه برای حل این تنش چی نقش را میتونه بازی کنه؟ یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
تمام مناطق تحت کنترل حقانی ها هست، یعنی از جنوب به جنوب شرق، از پست پکتیا پکتیکا محل بود و باش TTP پاکستان هست. مولوی عبدالله در 8 مارچ 2024 توسط پاکستانی ها در پست کشته شد و به همین شکل من فکر میکنم روس ها پیام واضح را به حقانی ها خواهند فرستاد. من فکر میکنم مجموعه های غیر نشنالیست طالبان تقویت خواهد شد و من فکر میکنم که امروز کسانی که با امریکایی ها در ارتباط هست سراج الدین حقانی هست، عبدالحق وسیق هست و نشنالیست های نکتایداری هست که میخواید پاکستان تجزیه بکنه اما منطقه اجازه رو نخواهد داد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.